این چهار بیت من خواستم عرض کنم که شاید کمک کنه به درک مسئله. خواست یکی نوشته ای عاشقی از معظمی، گفت بگیر رقعه را زیر زمین بکن دفین. خواست یکی نوشته ای عاشقی از معظمی، گفت بگیر رقعه را زیر زمین بکن دفین. لیک به وقت دفن این یاد مکن تو بوزنه، زان که زیاد بوزنه دور بمانی از غرین. هر طرفی که رفت او تا بنهد دفینه را، صورت بوزنه ز دل می بنمود از کمین. گفت که آه اگر تو خود بوزنه را، بوزنه یعنی بوزنه یا همون میمون، گفت که آه اگر تو خود بوزنه را نگفتی، یاد نبود ز بوزنه در دل هیچ مستعین. میگه اگر تو نمی گفتی که این سفارش رو بهش فکر نکن، من اصلا به یاد این قضیه نمی افتادم و طبیعتا به هدف خودم می رسیدم. این غزل در دیوان شمس با شماره 1839 آمده که در واقع مشتاقان فرهنگ رو و مولوی رو به این غزل در مقایسه با داستان معروف دژ ذات الصور یا قلعه ذات الصور خواستم ارجاع بدم.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر مصطفی گرجی از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی کشورمون. توضیحات شما فرمودی در رابطه با مولوی درباره شیوه آشنایی خودتون با مولوی پژوهی و همچنین در رابطه با داستانهای مولوی نکات سودمندی رو فرمودی، در شما سپاسگزاری میکنم. پایان نامه دوره دکترای شما هم باز هم به گونه ای با مولوی و مولوی پژوهی توأم بود. این نکته خیلی جالب هستش که شما با وجود پژوهش های فراوانی که در حوزه های مختلف انجام دادید، اما گویی بحث درباره مولوی و نقد و بررسی فرمی و محتوایی آثار او برای شما همواره جایگاه مهمی داشته و پایان نامه دوران دکتری شما هم فکر میکنم تحت عنوان جریانشناسی مقاله پژوهی مولوی بود از ابتدا تا سال 1380، تا آن زمانی که مشغول تهیه و تدوین این پایان نامتون بودید، که اگه اشتباه نکنم استاد راهنمای شما هم جناب دکتر قبادی بودن و استادان مشاور هم دکتر پورنامداریان و دکتر بیگدلی. با توجه به بررسی های مفصلی که داشتید بر روی پژوهش‌های فراوانی که انجام شده بر روی مولوی، اگه بخوایم از منظره‌های گوناگون بهترین تحقیقاتی که تاکنون نوشته شده، چه در رابطه با مثنوی معنوی و چه در رابطه با غزلیات شمس، به نظر شما مهمترین نوشته‌ها کدام نوشته‌ها هستند؟ چه به صورت مقالات بلند و چه به صورت کتاب‌ها؟ خب ما با نوشته های گوناگون از استاد دکتر زرینکوب طرف هستیم، با دکتر پورنامداریان در رابطه با مولوی، کتاب دکتر طاهری و کتاب استاد فروزانفر و نوشته های دیگر. شما خودتون به عنوان مهمترین پژوهش ها به کدام کتاب ها و مقالات می توانید اشاره بکنید و لطفاً توضیح بفرمایید در این رابطه و همچنین در رابطه با تز دوران دکتراتون کلاً توضیحات بیشتری برای شنوندگان بیان بفرمایید.
سوال معطوف بر این هست که بنده در دوره دکتری هم که از سال 1379 تا 1384 این دوره رو در دانشگاه طب مدرس گذروندم، ظاهراً در واقع توجه به مولوی در واقع از ذهن و زمین من خارج نشده و مثل دوره کارشناسی ارشد باز هم پژوهش رو در حوزه مثنوی شناسی و مولوی پژوهی قرار دادم و این کار رو به فرجام رسوندم در سال 1384. من فقط مقدمتاً عرض کنم از باب اینکه ادای دینی کرده باشم، ادب رو رعایت کرده باشم، عرض کنم که این رساله با راهنمایی استادان بزرگ و سروران من، جناب آقای دکتر قبادی عزیز، آقای دکتر بیگدلی بزرگوار و همچنین جناب آقای دکتر پونامداریان در واقع نازنین و عزیز و فاضل این رساله به فرجام رسید و دفاع شد و باید بگم که با این مصداق از مولانا که تیر ارچه از کمان همی گذرد، از کماندار بیند اهل خرد. اگر این رساله مطلوبی بود و خوشبختانه مورد اقبال هم واقع شد، چنان که در سال 1384 وقتی بنده فارغ التحصیل شدم، رساله بنده با همین عنوان به عنوان بهترین رساله در حوزه پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی انتخاب شد و این توفیق را داشت که در واقع بیشتر توجه بشه و بهش اقبال بشه. خواستم ادای دینی کرده باشم به اینکه اگر رساله فایده ای داشت و بهره ای داشت، به خاطر لطف و همراهی و راهنمایی های این عزیزان بوده. البته بعد از اینکه این کار به فرجام رسید، حدوداً چند سال بعد این رساله در قد و قامت کتاب با عنوان 80 سال با مولوی چاپ شد و خب صورت مکتوب آن هم بیرون هست و عزیزان میتونن بهش رجوع و توجه کنن. این که خب دلیلش این که من چرا به سمت مولوی رفتم، شاید در پاسخ سوال اول دوست عزیزمان اون رو عنوان کردم که من خودم هم این سفارش رو به دانشجویان خودم هم میکنم که اگر در حوزه‌ای ورود پیدا کردید، حتما تأمل اولیه انجام بدید که اگر در دوره کارشناسی ارشد خواستید پژوهشی رو شروع کنید، پیشتر به این قضیه نگاه کنید که اگر من وارد دوره تحصیلات تکمیلی تر یعنی دوره دکترا شدم، هم این موضوع من قابلیت تسری، قابلیت اشاعه و قابلیت گسترش رو داشته باشه. این توصیه رو به عزیزان و دانشجویان خودم کردم و سعی کردم خودم هم چنین حالتی باشه که در دوره کارشناسی ارشد موضوع من درباره مولوی شناسی از منظری بود، تأثیر گفتگوهای قرآن بر مثنوی، و در دوره دکتری هم به نوعی ادامه همون جریان شناسی پژوهش‌های مولوی انتخاب کردم. در این پایان نامه، در آن مقطع و کتاب که بعداً در قد و قامت کتاب چاپ شد، حدوداً از سال فکر می‌کنم 1313 یعنی دهه اول سده اخیر تا سال 1380 حدوداً 660 و خورده 663-64 مقاله با توجه به مثنوی فقط، یعنی من با مقاله هایی که با درباره آثار منصور مولوی نوشته شد کاری نداشتم. حدوداً 700 تا مقاله رو من رصد کردم و یافتن و جستجوی این مقالات واقعا در اون مقطع و بازه زمانی که هنوز امکانات نرم افزاری برای جستجو رصد و یافتن مقالات نبود، مثل سایت هایی که الان وجود داره، سایت هایی مثل SID, ISC, نورمکس و ایران داک و دیگر سامانه ها، آن زمان این سامانه ها نبود. باید تک تک اینها رو میرفتم. مثلا در سال 1320 یک مقاله در مجله فلان در اون سالهای دور نوشته شده، باید میرفتم اون مقالات رو مثلا کتابخانه ملی پیدا میکردم و مینوشتم. خواستم بگم که جستجو و یافتن 700 مقاله در اون دوره تاریخی کار ساده‌ای نبود و بسیار زمانگیر و وقتگیر بود و خوشبختانه تونستم اکثر این مقالات رو ببینم و بررسی کنم. در این رساله سعی شده این 700 مقاله بررسی بشه، تحلیل بشه از منظر جریان شناسی و موضوع مقاله و اینکه مقاله مهمترین کاستی ها و مهمترین در محاسن مقاله چیست رو هم در هر بخش خاصی بهش اشاره کنم. لذا فقط یک اشاره ای عرض کنم که این جریان شناسی مجموع مقالات رو به این سبک و سیاق من تنظیم کردم که در گام اول اومدم مجموع مقالاتی که فقط آمدن بیت یا ابیاتی از مثنوی رو تحلیل کردن رو آوردم، طبقه بندی کردم و هر مقاله‌ای رو هم به ربط در ربط و نسبت با مقاله های همگون و مشابه اون بررسی و تحلیل مقایسه کردم. در فصل بعدی مجموع مقالاتی رو من بررسی کردم که فقط و فقط معطوف بر داستان‌های مثنوی بودند، مثلا از اگر درباره داستان پادشاه و کنیزک مثلا 15 مقاله رصد شد، زیر مقاله های پیرامون نخستین داستان مثنوی یعنی پادشاه و کنیزک این 15 مقاله چینش شدند از جهت تاریخی و مقایسه شدند از جهت جنبه های محتوایی و اینکه محاسن و معایب این آثار چیه. مثلا مقاله که درباره داستان پوتی و بازرگان بود، شیر و نخجیران بود، دژ و هوشربا بود و دیگر داستان های مثنوی. در فصل بعدی اومدم مجموع مقاله هایی که درباره شخصیت ها در مثنوی هستند اونها را رصد کردم، مثل فصل های قبلی به همون شکل ورود پیدا کردم. فصل بعدی اومدم مقاله هایی که فقط در مورد تحلیل شخصیت و اندیشه مولوی بودند. فصل بعدی مقاله هایی که درباره خداشناسی و جهانشناسی و انسانشناسی هستند. فصل بعدی هم مقاله هایی که درباره دین و مباحث مذهب و دینی نوشته شدن رو رصد کردم و تحلیل کردم. به همین شکل تا فصل های بعدی پیش رفتم. این رو از باب یک گزارشی از پژوهش خودم عرض کردم که در اون سال که این رساله دفاع شد و اتفاقا عرض کردم که به عنوان اثر برتر هم انتخاب شد. این مجموعه اون روش ها و جریان هایی که بر مقاله ها مقاله شناسی درباره مثنوی هست به این شکل و گونه بوده که عرض کردم. نکته دیگه که در فرمایش دوست عزیزمون هم وجود داشته این بوده که درباره مولوی شناسی از منظر در واقع طبقه بندی نسل ها، من به این اصطلاح و ترم خواستم توجه کنم که ما باید مجموعه پژوهش ها و مقاله های پیرامون مولوی رو یک طبقه بندی از گونه نسل و نسل ها بکنیم، به این معنا که ما در نسل اول، نسل دوره اول پژوهش هایی داشتیم که مثلا مقاله ای است که آخوندزاده نوشته. عزیزانی که با تحقیقات ادبی آشنا هستن میدونن که آخوندزاده شاید یکی از نخستین کسانی است که مقاله در معنای آرتیکل رو رواج داده و در از منظر در واقع اندیشه و گفتمان هم یک اندیشه و جریان خاصی در ذهنشون حاکم بوده که وارد این حوزه من فعلا نمیشم. خواستم اینم که اگر بخواهیم طبقه بندی کنیم پژوهش ها پیدامون مولوی رو، باید به پژوهش هایی در دوره دهه اول، دهه دوم، دهه سوم، مثلا در سال 1310 تا 1320 یک نسلی بودند که تنها مولوی رو از منظر خاصی می دیدند، یعنی خیلی مثل امروزیان از منظر شاید فلسفی، روانشناسی یا جامعه شناختی به مثنوی نگاه نمی کردن. بیشتر جنبه‌های شکلی و معرفی و توصیفی مثنوی بوده که در اون نسل‌ها اتفاق افتاده. در نسل‌های بعدی که این نگاه به مولانا عمیق‌تر و دقیق‌تر شد، ما با اندیشمندان شاید تأثیرگذاری در واقع مواجه هستیم که به نظر من عرض می کنم، با تأکید عرض می کنم، به نظر من آن دسته از تحقیقات رو باید یک نقطه عطفی درباره پژوهش‌های پیرامون مولوی دونست. مثلا اگر بخوام از این اندیشمندان و متفکران نام ببرم، مجموع آثار استاد همایی، استاد زرینکوب نسلی بودند که مولوی رو در قالب شاید در واقع اینکه این نسخه و این نقشه‌ای که من پیشترم عرض کردم به عنوان مثنوی چگونه قابل خوانش است. کتابی استاد همایی نوشته که با عنوان مولوی چه میگوید یا مولوی نامه در دو جلد وقتی چاپ شد، به نظر من این رساله، این کتاب، این اثر ماندگار و متن تأثیرگذار در ادوار بعد، در پژوهش‌های نسل‌های بعد باقی ماند در ذهن و ضمیر کسانی که از این آبشخور، از این نوع نگاه استفاده کردند و بعدها در آثار خیش از همون جریان و از همون روی کرد مثنوی رو خواندند. لذا خواستم اینو عرض کنم که در این نسلی که من تحت عنوان نسل طلایی ازشون یاد میکنم در حوزه مولوی شناسی، از آثار زرینکوب، از آثار استاد همایی و دیگر بزرگان آن دوره، باید یاد کرد که تحقیقات اونها و پژوهش‌های اونها الان هم بعد از دهه‌ها و در واقع شاید چندین دهه همچنان در پژوهش های نسل جدید هم غیر قابل اغمازه. به عبارت اینجوری بگم، اگر کسی بخواهد درباره مولوی ورزه‌ای انجام بده یا مثنوی رو بورزد به قول امروزی ها، نمیتونه از آثار زرینکوب، از آثار همایی غافل بشه و حداقل باید یک تورقی این آثار رو کرده باشه. در نسل‌های بعد من اندکی شاید در واقع شاید شتاب زده در واقع دارم این سوال رو در این مقطع پاسخ میدم، باید بسیار تفصیلی تر سخن گفت، اما من نمیخواهم در واقع خیلی خسته کرده باشم مخاطبان خودم رو. در نسل‌های جدیدتر، نسل‌هایی که اندکی با من هم سن و سال ترند، من خیلی ها در واقع دیدم که در این حوزه کار کردن. اسامی رو که نام میبرم فقط از باب شاید حضور ذهن اولیه بنده است. دوستان عزیز من، جناب آقای دکتر توکلی، سرکار خانم دکتر بامشکی، اینها نسل هایی هستن که خیلی عمیق و دقیق مثنوی رو خواندند، از اشارات های دریا رو نوشتند، یا بوتیقای مثنوی رو نوشتند، بوتیقای مولوی رو نوشتند، و یا ساختارشناسی به مثنوی نگاه کردند. از آثار جناب آقای دکتر سلمان صفوی هم میتونم یاد بکنم. این دسته از تحقیقاتی که به ما نزدیکترند پژوهش‌هایی هستند که به نظر من یک نقطه عطفی تحقیقات پیرامون مولوی هست، و هر کسی هم بخواد مولوی رو بخواند و مثنوی را بداند نمیتونه از این پژوهش‌ها صرف نظر کنه. امیدوارم تونسته باشم که به این سوال پاسخ داده باشم در حد توان خودم، و البته توجه به شرایط خاصی که بر مخاطبان احیانا وجود داره که خسته نکرده باشم. یاد کرده این نکته هم ضروری هست که وقتی رساله من دفاع شد در سال 1384، من مقالاتی که تا سال 1380 چاپ و منتشر شد رو تحلیل و بررسی کردم، و وقتی در قد قامت یک معلم وارد دانشگاه شدم به عنوان آموزگار، به عنوان معلم یا حالا به تعبیر استاد، یکی دو نفر از دانشجویان من در دانشگاه پیام نور آمدند، ادامه مقاله هایی که از سال 80 تا 90 و 90 تا 95 فکر میکنم نوشته شده بود رو هم بر مبنای طبقه بندی که من در رساله داشتم این کار رو ادامه دادند. و البته میدانم که به غیر از این افرادی که اومدن به عنوان دانشجوی من این کار رو ادامه دادند، فرد دیگری هم در دانشگاه تربیت مدرس این کار رو ادامه دادند، خانم طاهونه‌ای در دانشگاه تربیت مدرس و آقای پاشایی در دانشگاه پیام نور. خواستم این رو یادآوری کرده باشم که ادامه مسیر بنده رو هم دانشجویان دیگری هم خوشبختانه ادامه دادن، و خوشبختانه اینکه کارشون هم کار مطلوب و مفیدی بود.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر مصطفی گرجی. جناب دکتر گرجی، در بخشی از گفته هاتون اشاره کردید به اینکه غزلیات شمس که بخش دیگری از در واقع اشعار مولوی رو شامل میشه به نسبت مثنوی چه به لحاظ شیوه بیانی و فرم و حتی زبان محاوره‌ای و لحنش و فضای کلیش به نظر میرسه که امروزی تر هست، با زبان امروزی تری بیان شده که برای دوران معاصر ما شاید به گونه‌ای جذاب‌تر باشه. دوستم در این رابطه توضیح بفرمایید، و اینکه شما فرمودید که کتابی رو در حال تدوین هستید ظاهراً در رابطه با غزلیات شمس. دوست دارم در این رابطه هم بیشتر توضیح بفرمایید، در رابطه با غزلیات شمس و تحقیق جدیدتون در رابطه با این کتاب مهم و تاثیرگذار توضیح برای شنوندگان بفرمایید.
بله، عرض کنم که در مظلومیت و مهجوریت دیوان شمس این ادعا و استدلال من شاید وارد باشه و درست باشه و دقیق باشه که در مقایسه با مثنوی مجموع پژوهش‌هایی که درباره دیوان شمس تا امروز نوشته شده، شاید به بدون اغراق عرض کنم یک دهم مجموعه پژوهش‌های پیرامون مثنوی نرسه. یعنی اگر شما رصد کنید شاید از 10 مقاله 2 مقاله، 1 مقاله در مورد دیوان شمس باشه، بقیه درباره مثنوی است. استدلال دیگر من این هست که در کرسی‌های دانشگاهی، یعنی در دانشگاه‌هایی که رشته زبان و ادبیات فارسی خونده میشه، اگر از دانشجوی زبان و ادبیات فارسی بپرسید که آقا شما چند بیت یا ابیاتی از دیوان شمس رو بر من بخون، شاید به جرأت بگم از 10 نفر شما 2 نفر 3 نفر پیدا نکنید. ولی اگر بگویید مثنوی را چند نفر میتونن بخونن، خب طبیعتاً غالب آن افراد میتونن دیوانش مثنوی رو براتون چند بیت یا حتی داستانهایی براتون کامل بخونند. خواستم بگم که دیوان شمس به نسبت مثنوی حتی در کرسی‌های نقد دانشگاهی هم بهش توجه لازم نشده، همچنان که در محافل عوام یعنی توده مردم هم خیلی با چیزی به اسم دیوان شمس یا دیوان غزلیات خیلی ارتباط ندارند. با این نگاه من شاید 2-3 سال پیش که در واقع به عنوان مدرس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه بخارست در رومانی مشغول خدمت بودم، به دلیل مجال و فرصتی که اونجا بود و تونستم تأمل بیشتری بکنم، دیوان شمس رو شروع کردم یک بار دیگر از اول تا آخر بخونم و وقتی میخواندم به لطایف و حکمتهایی رسیدم که به نوعی برای من خیلی عمیق و دقیق به نظر می رسید. امیدوارم بتوانم در این کتابی که به نوعی همسخنی یا دیالوگ بین مثنوی و دیوان شمس هست، مجموعه داستانها یا داستانوارهای دیوان شمس رو با مثنوی مقایسه کنم و امیدوارم که از پس اون هم بتونم بر بیام.
جناب دکتر گرجی، به عنوان آخرین پرسش، برای داستان نویسان امروز که میخواهند به گونه‌ای الهام بگیرن از مثنوی معنوی، به خصوص کتاب مهم مثنوی معنوی مولوی، چه بخش‌هایی از این کتاب مفصل چه به لحاظ فرمی و چه به لحاظ محتوایی میتونه مؤثرتر باشه برای بازآفرینی و برای در واقع الهام گیری؟ به نظر میرسه که خب این قضیه در مورد داستان نویسان ما خیلی کمتر انجام شده. دوست دارم از شما بپرسم که به نظر شما که روی این قضیه متمرکز شدید در رابطه با مثنوی، به نظرتون برای دنیای امروز برای داستان نویسان چه بخشی از مثنوی میتونه مؤثرتر باشه؟
اینی که برای در واقع داستان نویسان یا رمان پردازان، رمان نویسان، کدام داستان یا کدامین داستان قابلیت پردازش امروزی تر در قالب رمان یا داستان‌های بلند داره، این رو نمیشه گفت. تجویزی نیست من بگم مثلا داستان پادشاه و کنیزک رو میتوان از این منظر هم با توجه به مؤلفه‌های داستان‌نویسی امروز و رمان مدرن این رو ما بازخوانی کنیم. ببینید، در کارگاه‌های داستان‌نویسی البته شیوه‌ها و روش‌ها رو مدرسان این کرسی آموزش میدن و البته گفتم فراوان این قضیه اتفاق افتاده که بخشی از یک داستانی، حالا چه بسا داستان مثنوی یا دیگر آثار مولوی، این قابلیت پردازش رو پیدا کرده که اتفاق افتاده. من از باب مثالی بخوام در کنار کویلو عرض کنم، مثلا خانم الیف شافاک وقتی ملت عشق رو می‌نویسه، این رمان البته دوستان استهزار دارن که به دلایل مختلف و انگیزه های متعدد و متنوع در زبان فارسی بسیار مورد اقبال واقع شد وقتی چاپ شد و حتما میدانید که به چاپ 90 و 90 رد کرد. یعنی تیراژی از این کتاب ببینیم که به نسبت آثار دیگه که خواننده های بسیار اندکی دارند، تیراژ بالا و با چاپ در واقع اون متعدد، ملت عشق بسیار مورد اقبال واقع میشه. یا مثال دیگه به شما بزنم، در خود جریان داستان نویسی ایرانی هم کیمیا خاتون نوشته میشه که کار خانم سعیدی قدس است. اینها همه نشون میده که مجموعه جریانهای زندگی و شخصیت مولوی این قابلیت رو داشته و البته داره هنوز که نقل بشه و البته روایت پردازانه به داستانهای مولوی نگاه بشه و این کار رو شما میبینید که خانم قدس، خانم شافاک و دیگران اومدن شخصیت مولوی رو در داستان خودشون متمرکز شدن و همون رو در قالب یک رمان عرضه و چاپ کردند. اما بخش دوم مثال شما بود که داستانهای مولوی چه قابلیتی داره. تا جایی که من به ذهن و ضمیرم میرسه، البته ممکنه اشراف و احاطه کامل به مجموعه آثار چاپ شده نداشته باشم، اما خود داستانهای مولوی به نظر میاد که در کنار شخصیت مولوی قابلیت بیش و بیشتری داره و میتونست مجالی بیشتر برای داستان نویسی و داستان پردازی و رمان نویسی باشه. به نظر میاد که کمتر به نسبت شخصیت مولوی از این منظر داستانهای مثنوی بهش ورود شده. یک توصیه شاید اینجوری به شما بگم، شاید توصیه نباشه، یک سفارشی از این منظر میشود کرد که در واقع نوع روایت بخشی از داستانهای مولوی حتی در دیوان شمس این ظرفیت رو و این پتانسیل رو داره که بتوان در قد قامت حتی رمان به آنها نگاه کرد و آن را پردازش کرد که من از باب مثال و نمونه داستان قلعه ذات و صور یا دژ هوشربا این ظرفیت و این قابلیت رو داشته و داره که این قضیه بهش توجه بشه. داستان‌های دیگه هم هست که میشه بهش نگاه کرد و بهش توجه بهینه کرد. من امیدوارم تونسته باشم به این سوال آخر شما پاسخ بدم و امیدوارم اگر توفیقی باشه در آثاری که در واقع دیگران نوشتند یا خواهند نوشت این مسئله و این توجه ویژه شما که داستان و داستانک های از مثنوی رو استخراج بشه و اون رو بهش توجه بشه و به نظر میاد حتی بیت هایی از مثنوی هم یک داستانند. یعنی ما وقتی خیلی عجیب و غریب به نظر میرسه که ما این بیت مثنوی رو وقتی میخوانیم: موشکی اندر شکار کرم بود، گربه فرصت یافت آن را دره بود. موش کوچک، اون کاف تسخیره، میگه موش کوچکی در پی شکار کردن کرمی بود، گربه فرصت یافت آن را در رو بود. داستانی در یک بیت آوردن ولو هم با همه حدود و سغوری که داستان نویسی داره، این از مولوی بر اومده و از شخصیتی مثل مولوی بر اومده که تونسته یک داستانی رو در یک بیت بیاره. به نظر میاد که میشود مثنوی رو و داستانهای در واقع 260 اندیگانهی که من نام بردم در آغاز عرایز خودم، این ظرفیت رو به ما میده که بهش توجهی از این منظر بکنیم که داستانی رو هم بر مبنای داستانهای مثنوی در قد قامت رمان عرضه کنیم.
جناب دکتر مصطفی گرجی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
متقابلا از شما سپاسگزارم، همچنین از شنوندگان محترم برنامه‌تون با نام در واقع شبکه فرهنگ در واقع زینت داده شده. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و برای شما روز و روزگار خوب و خوشی رو آرزومندم. موفق و معید باشید.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر مصطفی گرجی از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی کشورمون. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگو دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
خب دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. در خدمت و همراه شما بودیم به اتفاق این همکاران: تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
ساعت 22 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.